الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين حضر الله فرجاه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. دیشب مسئله ای را عنوان کردیم که آیا قلمرو معرفت انسان محدود است یا نامحدود. و اگر محدود است مرزش کجاست؟ عرض کردیم که این مسئله یک رابطه مستقیم با مسئله دیگری داره، با اون اینه که راه شناخت صحیح حس است یا عقل، و هر کدوم از اینها تا کجا میتونند حقیقت رو به ما نشون بدن. چون در واقع این دو تا مسئله توأمان هستند و اگر یکی را جدا مطرح کنیم باید بسیاری از مطالب را مجدداً در مسئله دیگه تکرار کنیم، اینه که دو تاشو با هم عنوان کردیم. دیشب سه نظریه را که مربوط به فلاسفه قدیم یونان بود عرض کردیم، که یکی این بود که قلمرو شناخت انسان محدود به ادراکات عقلی است و راهش هم طبعا عقل است. نظریه دیگه این بود که راه شناخت صحیح حس است، با این تفاوت که حس در بعضی جاها امکان خطا داره ولی در بعضی جاها امکان خطا نداره. باز شد که این موارد هست که بعداً به نام کیفیات اولیه و ثانویه نامیده شد، یعنی حس میتواند کیفیات اولیه را درست درک بکنه و ادراکش درباره اونا معتبره، ولی کیفیات ثانویه را ممکنه خطا کنه. و نظر سومی بود مال ارسطو که هم عقل و هم حس وسیله قابل اعتمادی برای ادراک هستند، منتها تحت شرایط خاصی. این راجع به فلاسفه قدیم. نظریات دیگری هست مال فلاسفه جدید. فلسفه جدید در واقع از دکارت شروع میشه، یعنی بعد از اینکه در اواخر قرون وسطی و بعد از دوران رنسانس فلسفه در اروپا متزلزل شد و مکتب‌های شک‌گرایی رواج پیدا کرد، تقریبا اولین کسی که قیام کرد برای اینکه دوباره فلسفه را احیا کنیم و اثبات کنه که راهی برای شناخت یقینی وجود داره دکارت. بعضی افکارش ها در مسائل قبلی عرض کردیم، حالا هم اشاره به بعضیش میکنیم، کما اینکه در مسائل آینده به یک قسمت های دیگری اشاره خواهیم. اون چه از حرف های دکارت مربوط به این بحثه اینه که اولا راه صحیح ادراک عقل و ادراکات حسی خود به خود قابل اعتماد نیستند. اما ادراکات عقلی می تواند مسائل مربوط به مادیات را تا حدی اثبات کند و همچنین مسائل مربوط به ماورای طبیعت را. ما یک ادراکات فطری داریم، هم مربوط به جهان طبیعت و هم مربوط به ماورای طبیعت، که این ادراکات فطری یقینی هستند و ما را میتونند هم به حقایق طبیعی و هم به حقایق ماورای طبیعی آشنا کنند. حقایق طبیعی همونهاییست که اونها را کیفیات اولیه مینامه، مثل امتداد و شکل. و حقایق ماورای طبیعی مثل خدا و روح، اینا میگه ادراکات فطری هستن و حقیقت دارن. البته اسم اینا رو میذاره افکار. افکار در اصطلاح دکارت که بعد هم فرنگی ها تفهم اون اصطلاح خیلی ها مشک کردن، با فکر در اصطلاح ما فرق داره. اون فکر که میگه هم به تصور میگه هم به تصدیق، اونم چه تصور و تصدیقی که بدیهی باشد و چه اکتسابی. و حتی به بعضی از حالات روانی هم میگه فکر. در انگلیسی هم ترجمه میکنم به thought. همه اینا رو میگه افکار، در صورتی که در اصطلاح ما فکر یه معنای خاصی داره. فکر یک تلاشی است ذهنی برای تحصیل معلومات اکتسابی. بنابراین فکر در مورد بدیهیات به کار نمیره، در مورد نظریات هم خود درک نظریات را نمیگیم فکر. تلاشی که ذهن انجام میده، حرکت ذهنی که ما را به شناخت معلومات اکتسابی میرسونه، اون را میگیم فکر. در هر حال توجه شو باشید که اصطلاح اینا در فکر اینه، یعنی ادراک. بنابراین از نظر تعیین راه شناخت، نظر زکات اینه که راه معتبر عقل است. و از نظر قلمرو معرفت انسان، نه محدود به طبیعت است نه مربوط به ماورای طبیعت. هر دو قسمت را میشه شناخت، اما تا اونجا که عقل راه دارد. و اما کیفیتش چجور هست در مسئله بعد مطرح میکنه. نظر دیگری هست مال یک فیلسوف دیگر اروپایی به نام کانت. او معتقد است که ادراکات انسان به چند دسته تقسیم میشه. در یک قسمت انسان میتونه اونها را کامل بشناسه، به طوری که خطا و اشتباهی در اونها نکنه، و اونها مسائل ریاضی است. و مسائل ریاضی به وسیله عقل شناخته میشه و ادراک عقل این مورد یقینی است و قابل اعتماد. یه دسته دیگه از مسائل عقلی هست که عقل خیال میکنه میتونه بفهمه، تلاش هم میکنه که بفهمه، ولی قدرت درک و شناختشو نداره. و اونا هم مسائل متافیزیکی است. مسائل ماورای طبیعت را عقل نمیتونه بفهمه. تلاشی که در این زمینه انجام میده به نتیجه های متناقض میرسه و هیچ کدومش قابل اعتماد نیست. البته عقل نظری اینجا مورد بحثش هست. بنابراین با عقل نظری نمیشه خدا را اثبات کرد، البته نمیشه دم نفت. نمیشه مثلا حدوث یا پیدن عالم را اثبات کرد. میشه استدلال کرد به یه صورتی برای حدوث عالم، از یه طرفی که میشه استدلال کرد برای قدم عالم. و همینطور جبر و اختیار و همینطور بقاء روح، این مسائل را میگه مسائلی است که عقل قدرت شناختش را نداره. آدمیزاد دلش میخواد با عقلش این مسائل را حل کنه، تلاش هم میکنه ولی به جایی نمیرسه، چون اینها از حدود شناخت عقل خارج. بنابراین مسائل متافیزیکی مسائلی است که نه از راه حس و تجربه میشه شناخت و نه عقل قدرت شناختشو داره. البته یه وقت دیگه هم عرض کردم که بعد خودش از راه عقل عملی خدا را اثبات میکنه که به داستانی داره، البته راهش هم درست نیست. و اما راجع به مادیات و عالم طبیعت، در اینجا شناخت ما دو جنبه داره. یک جنبهش ماده شناخت است که به وسیله حس و تجربه انجام میگیره، تأمین میشه. و یک جنبهش صورت ادراک است که در واقع مارکی است که ذهن به اون ماده شناخت میزنه، صورتی است که ذهن ما به ماده شناخت اضافه میکنه و نمیتونه که نکنه. اگر بخواد بشناسه حتما باید این مارک ها رو بهش بزنه، مثل مارک زمان و مکان در مورد ادراکات جزئی و اون مقولات دوازدگانه راجب ادراکات کلی. یعنی باز ادراکات کلی هم نمیشه گفت، راجب قضایا. بنابراین ادراک ما راجب طبیعیات نسبی است. یعنی اون جنبه ایش که مال ذهن ما هست، اون جنبش حکایت از خارج نمیتونه بکنه، چون یه چیزیست مربوط به ذهن. اونیش که از خارج آمده درسته، میتونه بشناسه ذهن. ما میتونیم ماده ادراک و معرفت خودمون را از خارج بگیریم و این جهتش هم حکایت از خارج میکنه، ولی چون معرفت ما یک جنبه دیگری هم داره، یک پوسته دیگری هم داره و اون صورت معرفت هست که ذهن به سمیه می کنه، بنابراین نمیتونیم بگیم که شناخت های ما در باره مادیات نسخه ایست مطابق اصل. یعنی همون جوری که ما درک می کنیم همون جور هم در خارج هست، بلکه باید توجه داشته باشیم جنبه ذهنیش را از جنبه عینیش تفکیک کنیم، اون وقت بفهمیم که کجاش مطابق با واقع هست. اونطوری که ابتداعاً فکر میکنیم به همون صورتی که ما معرفت پیدا میکنیم کاملا مطابق خارجه، این صحیح نیست. باید جنبه هاش ذهنیش را شناخت، اوناش را منها کرد تا معرفت ما مطابق با واقع باشه. در هر حال شناخت ما نسبت به طبیعت شناختی نسبی دارای دو جنبه، یک جنبش صحیح مطابق با واقع، یک جنبش ذهنی و حاکی از خارج نیست. این هم نظر آقای کانت. بعد از کانت فرض میخوام بعد از دکارت، بلکه اواخر عصر دکارت، یک دسته از فلاسفه پیدا شدند و یک مکتبی را بنیاد کردند به نام مکتب آمپریسم، یعنی تجربه گرایی، که به وسیله جان لاک شروع شد، به وسیله بارکلی دنبال شد و آخرین فردی که از این مکتب معروف بود هیوم بود، که هر صدای اونها فیلسوفای انگلیسی است. یه نکته رو جلب بکنم که ما وقتی میگیم آمپریسم یعنی تجربه گرایی، این کلمه تجربه معانی مختلفی داره و باز یکی از همون مشترکات لفظی است که اگر درست معانیشو نشناسیم دچار اشتباه میشیم، بنابراین باید به معانی مختلف کلمه تجربه توجه کرد و ببینیم اینا که میگن مکتب ما تجربی است به چه معنا میگن. کلمه تجربه به چند معنا در عرف فلاسفه استعمال میشه. بعضی از معانیش در فلسفه خود ما هم به کار میره، ولی بعضی از مسائلش در عرف ما شایع نیست. من جمله همین معنایی است که به این معنا این فلاسفه را میگن فلاسفه تجربی. اون معنایی که پیش ما معروف است، اون معنایی است که در منطق میگیم یکی از بدیهیات ثانویه تجربیات است یا مجربات، و اینها را از بدیهیات ثانویه می‌دونیم. منظور از تجربیات اون قضایایی است که انسان به طور جزئی مکرر درک کرده، در اثر تکرار زیاد علم پیدا کرده که یک علتی در موضوع هست که موجب ثبوت محمول میشه. مثالی که تو کتابای منطقی خودمون میزنن میگن از سقمونیا مسلون لسفرا. حالا چطور این مثل این شانس رو پیدا کرده که در همه کتابای منطق ذکر بشه؟ از مثلا فرض کنید در عرف خودمون میگن فلوس، مثلا سقمونی هم نمیدونم درست چی جور چیزی هست، صنایع مکی مثلا، یا این موصلهایی که حالا در اومدی، به هر دوای دیگه شما بفرمایید پنسیلین مثلا آنتیبیوتیک هست، ضد چرک هست، این یک قضیه ایست. این قضیه ایست کلی، یعنی هر کس پنیسیلین مصرف بکنه از چرک، چرک بدنش جلوگیری میشه، چرک از بین میره. خب این قضیه چطور پیدا شده و ما چجور علم پیدا کردیم؟ ابتدا در یک جایی مصرف شده نتیجهش ظاهر شده، یه نفر خورده و این اثر ازش ظاهر شد، بعد تکرار شده نفر دوم، سوم، دهم، صدم، در اثر تکرار ما علم پیدا کردیم که این نتیجه تصادفی نیست، اینجور نیست که اتفاقا اینجا پیدا شده، حتما یه علتی داره، یک خاصیتی توی این پنیسیلین هست که نتیجهش این میشه که چرک از بین میبری. اینجور نیست که اتفاقا اینجور باشه، پشت سر هم در هم چندین مرتبه، صد مرتبه، هزار مرتبه تکرار بشه، این نمیشه اتفاقی باشه. پس حتما یک علتی در این موضوع، یعنی در این پنیسیلین هست که ولو ما اون را شخصا نشناسیم، ندونیم چه خاصیتی از توش، ولی به هر حال میدونیم یه چیزی تو این هست که این خاصیت رو داره و این خاصیت معلول اون هست، نتیجه اون که تجربیات در اصطلاح ما اون قضایای کلی هستن که مصادیق جزئیش اونقدر تکرار شده تا علم پیدا کردیم به این که یک علتی وجود دارد در موضوع که ایجاب می کند محمول را، ولی ما ندونیم علت چیه، اجمالا می دانیم که علتی در موضوع هست. اینجور قضایا را میگن مجربات و میگن از بدیهیات ثانویه است. اما اگر اونقدر تکرار بشه ولی علم به علت برای ما حاصل نشه، اونا نمیگن تجربیات. کما اینکه صرف بررسی یک موارد هم اونا رو بهش تجربیات نمیگن. گاهی ممکن است با یه مرتبه، دو مرتبه علم برای ما حاصل بشه، اونا میگن حدسیات. تجربه قوامش به تکرار است، تا تکرار نشه ما بهش نمیگیم یه قضیه یا تجربی. تکرار موارد مختلف تا علم به حصول یک علتی اجمالا پیدا کنیم، این تعریف تجربیات است. ولی اینجا وقتی میگیم فلاسفه تجربی، منظور اینا نیست. گاهی تجربی میگن یعنی کسانی که در مقابل روش قیاسی روش استقرایی را هم معتبر میدونن، یا برعکس اصلا روش قیاسی را مفید نمیدونن و اتکایشون به روش استقرایی است. حالا در این مسئله بحث زیاده، نمیخوام وارد این مسئله بشم. خیلی از فرنگی ها خیال کردن که فلاسفه قدیم از تجربه و استقرا استفاده نمی کردن و اتکایشون فقط به قیاس بوده و فلاسفه جدید این روشو گذاشتن کنار و به استقرا توجه کردن و این موجب پیشرفت علوم و اینها شده. حالا اصل قضیه چی هست فعلا کاری نداریم بهش. منظور اینه که روش استقرا و بررسی جزئیات را اینا بهش میگن روش تجربی در مقابل روش قیاسی. بنابراین تجربه به این اصطلاح اعم است از اصطلاح قبلی. اصطلاح قبلی این بود که باید کشف علت بشه ولو به طور اجمال، اما در اینجا کشف علتی نمیخوان بکنن، چون اگه کشف علت بشه دوباره برگشتش به قیاس میشه. میگن از بررسی موارد ما علم پیدا میکنیم ولو علتی برای ما ثابت نشه. پس معنای دوم تجربه این معناییست اهم از معنای اولی. باز به این فلاسفه وقتی میگیم فلاسفه تجربی، به این اصطلاح هم نیست، اصطلاح دیگری هست و اون تجربه یعنی یافتن بلاواسطه. اینا معتقدن که ما به چیزی میتوانیم اعتماد کنیم که اون را در خودمون تجربه کنیم، یعنی در خودمون بیابیم. البته اصطلاح علم حضوری و حصولی را اینا درست یا وارد نبودن یا به کار نمی بردن یا برداشت دیگری ازش داشتن، من درست نمی دارم. ولی اعتقاد اینا این بوده که ما باید یه چیزی را حس کنیم، تو خودمون احساس کنیم تا بپذیریم که هست. این تجربه را اهم از ادراکات حسی، حس ظاهری و ادراکات حس باطنی می دونستن و از اون جهتی که موجب یافتن یک ادراکی در خود نفس می شده بهش می گفتن ادراک تجربی. از جمله همین تجربی این بارکلی هست که اصلا منکر وجود ماده هست، تازه فیلسوف تجربی هم هست. از تجربی گفتن اینها به معنای این نیست که ماده را قبول دارند و میگن روی ماده باید تجربه کرد و تجربه مکرر بشه تا ما کشف علتی بکنیم. نه، به این لحاظ ها نیست. به این لحاظ که میگن در خودمون باید تجربه کنیم تا بیابیم در خودمون، یعنی ادراک بلاواسطه داشته باشیم. اینها در مورد تصورات بهشون میگن حسی، در مورد تصدیقات نمونم بهشون میگن تجربی، که قبلن یه مقداری نظریاتشون رو گفتیم که میگن منشأ ادراکات حس هست و عقل تابع حس هست. خب در این مسئله عقیدشون چیه؟ یعنی قلم روی شناخت رو اینا چی میدونند و وسیله معتبر را برای شناخت چی میدونن؟ اینا میگن که ادراکات ما نسبت به امور عقلی تابع ادراکات ما نسبت به امور حسی است و عقل خودش فعالیت مستقلی نداره و همه اون چرا ما به عقل نسبت میدیم تحریلاتی است که از ادراکات حسی به دست آوردیم. اما ادراکات حسی هم همیشه درست نیست و خطا در اینها فراوانه. ما وقتی درست فکرشا میکنیم اون چیزهایی را که واقعا تجربه میکنیم در خودمون و یقین داریم که اینها هست بسیار کمه، ولی هست تعداد مسائلی هست که ما با تجربه در خودمون میابیم و مطمئنیم که اینها هست، ولی اینها خیلی کمه. در مورد حسیات تصریح میکنن به این که ادراکات ما نسبت به امور حسی بسیار خطاپذیره و مجموعه اطلاعاتی که ما از عالم حس داریم همه را نمیتونیم یقینی حساب کنیم، که هیچ بیشترش یقینی نیست. لاک که بنیانگذار این مکتب هست میگه ادراکات ما در امور طبیعی فقط همون کیفیات اولیش معتبره، همونطور که دکارت میگفت. فقط فرقش با دکارت اینه که دکارت میگفت این ادراکات از اون جهت که فطری هستن صحیح هم، او میگه نه، از جهت این که تجربه صحیحی در مورد اونها داریم، تجربه به همین معنا که گفتم. و اما سایر ادراکات که از کیفیات ثانویه هست، مثل رنگ و طعم و بو و امثال اینها، اینا مورد اعتماد نیستن و ما نمیتونیم بگیم که اینها در واقع عینا نبود. اگر ما احتمال بدیم که ادراک ما نسبت به بعد واقعیت نداشته باشه، نمیتونیم اثبات بکنیم که ماده وجود دارد، چون ماده قوامش به این است که دارای ابعاد ثلاثه باشه، بنابراین نمیتونیم وجود ماده را اثبات کنیم. و این آقای بارکلی که پیرو این مکتب آمپیریسم هست، تجربه گراست، به اینجا منتهی شد نظرش که اصلا ماده در خارج وجود ندارد. اون چه درک میکنیم ما و تجربه میکنیم همین هست که در خود ما وجود دارد. اون چرا من با تجربه میابم در درون ذهن خود من است. پس معلوم شد تجربه اینجا به یه معنای دیگری است، غیر از اون تجربه است. پس ماورای ذهن نسبت بهش تجربه ای ندارم. وقتی احتمال دادم که ویاد اولیه‌ام مطابق با واقع نباشد و ادراک من نسبت به اونها خطا باشد، نمیتونم وجود مادم رو هم اثبات کنم. خب پس چطور میشه این ادراکات در من به وجود میاد؟ خدا اینا رو در من به وجود میاد. بارکلی یک کشیش بود، اسقف بود اسمه. بنابراین اون چه من درک میکنم در روح خودم هست، در ذهن خودم هست، در قوه مدرکه خودم هست، ایجاد کنندش هم خداست، دیگه چیز دیگری نمیتونم اثبات کنم. پس ماده وجود نداره و این نتیجه طبیعی حسگرایی بود. یعنی اگر واقعا کسی بخواد فقط اعتماد بکنه به داده های حسی و تجربی که در خودش به وجود میاد، به همین نتیجه منتهی میشه، ولی نتیجهش به اینجا ختم نمیشه. نتیجهش به اونجای ختم میشه که نظر فیلسوف سوم انگلیسی آمپیریست بهش رسید. هیوم گفت وقتی ما به داده های حسی و تجربی فقط اعتماد کنیم، مفاهیم انتزاعی را نمیتونیم باور کنیم، مثل مفهوم علیت، چون ما تجربه‌ای درباره علیت نداریم. تجربه‌ای که داریم درباره همین مدرکات حسی است که در خود ما به وجود میاد، یا تجربه شو داریم. اما اینکه یه چیزی هم به نام علیت در خارج هست، ما تجربه نداریم، هیچ حسی نداریم که علت شناس باشه. بنابراین نمیتونیم بگیم علیت در خارج وجود دارد، چون تجربه علت را اثبات نمی کنه. وقتی نتونستیم بگیم علت یک امر واقعی و خارجی است، پس اصلا آقای بارکلی چه حق داره خدا را اثبات کنه؟ برای که او می گفت این ادراکات در خود من به وجود نمیارم، پس یک کسی به وجود میاره. این پس یک کسی به وجود میاره از چرا نیست؟ از این راه است که این ادراکات معلول از علت میخواد. وقتی برای شد علیت یک امر ذهنی باشه و در خارج واقعیتی نداشته باشه، به خاطر اینکه ما تجربه ازش نداریم، پس علیت رو نمیتونیم بپذیریم. وقتی علیت رو نتونستیم بپذیریم، خدا رو نمیشه اثبات کرد. پس چی بگم؟ نمیدونم. باید بگم من اینجور ادراکاتی دارم. اینا رو نمیتونم بگم نیست. رنگ های، شکل های، خصوصیاتی، افکاری در من پدید میاد. ذهن منم یه مفاهیمی ازش انتظار میکنه. اما آیا در خارج مادهی وجود دارد یا نه؟ نمیدونم. آیا خدایی وجود دارد یا نه؟ نمیدونم. سپتیسیسم جدید که آقای هیوم بنیانگذارش بود. این نتیجه طبیعی همون تجربه گراییست. اونها نرسونده بودن به آخر، آقای هیوم رسوند به آخر. یعنی اگر ما بخواهیم فقط به داده های حس و تجربه اکتفا کنیم، این نتیجه حتمیش. نتایج دیگری هم داره که حالا متعرض اونا نمیخوایم بشیم. پس حاصل این که اگر واقعا بخواهیم تجربه گرایی رو دنبال کنیم، باید فقط نسبت به داده های حسی، اونم در درون خودمون، یقین داشته باشیم که اینا هست. اما نسبت به خارج، نه خارج طبیعت و نه خارج ماورای طبیعت، علمی نمیشه پیدا کرد. البته هم هیوم و هم دیگران میگن که ادراکات ما ارزش عملی داره. یعنی من فرمایید وقتی کلید رو میزنم چراغ روشن میشه، فکر میکنم که این کلید زدن علت روشن شدن چراغ هست، از نظر عملی ارزش داره. بله، وقتی کلید میزنم روشن میشه چراغ، اما از نظر تحلیل ذهنی و عقلی اینطورم اینو اثبات کنم. نون میخورم سیر میشم، بله، خودشم نون میخورد وقتی گرسنه‌اش میشد، نمیگفت شک دارم که نونی در خارج هست یا نیست. اما وقتی حسابش رو میکنم، میگم یقین نمیتونم داشته باشم به این. چطور میشه شاید اصلا این تصور نون خوردن در من خود به خود پیدا بشه، شاید تصور این که میل گرسنگی دارم خود به خود پیدا بشه. راهی برای این که پیدا اثبات کنم که یک ماده واقعی خارجی هست یا خدایی هست، اینا راهی برای اثبات یقینیش ندارم. از نظر فلسفی باید بشم شاک، ولی خب عملا به این ادراکاتم اعتماد میکنم و زندگی را میگذرونیم. ولی دقت که میتونم میکنم، میگم نمیتونم یقین داشته باشم. و حقم با او بود. اگر کسی تجربه گرا شد به این معنا، باید به این نتیجه هم برسه، چاره ای نداره. خب نظر ما در مقابل اینها روشنه. البته بررسی بیشترش با بحث‌های بعدی روشن‌تر میشه. اجمالاً گفتیم ما که هم عقل و هم حس کم و بیش میتونن ما را به واقع برسونن. اما چطور و به چه وسیله‌ای و به چه پشتوانه معتبری، تبیینش با مسائلی که بعداً طرح میشه روشن‌تر میشه کم کم. هیچ کدوم از این نظریات به طور مطلق قابل قبول نیست. باز در میان این نظریات اونچه بیشتر قابل اعتماد است همون نظر ارسطو است که هم عقل وسیله ادراک صحیح است و خودش در یک سلسله از مدرکات استقلال دارد و هم حس. این که از کردن تقریباً به خاطر اینکه بعد روشن خواهد شد که یقینی بودن ادراکات حسی نیازمند به ادراکات مستقل عقلی است. این را بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد که در مورد ادراکات حسی و تجربی هم اگر بخواهیم اینها را به سرحد یقین فلسفی برسانیم، اونی که هیوم میخواست و نمیتونست نیازمند به یک ادراکات عقلی بدیهی است که اونها پشتوانه اعتبار ادراکات حسی هستند. توضیحش انشاءالله در بعد میاد. خب آقایون مارکسیست ها چه میفرمایند؟ البته نظریه اینا در باره شناخت مفصل است و قلم پرسایی فرمودند. ما هم در هر بحثی تیکه هایی که متناسب با همون بحث هست نقل می کنیم. در اینجا اولا اساس نظریهشون همون نظریه حسیگینه، یعنی میگن اساس شناخت، سرچشمه شناخت در حس هست. وجود عقل را مثل پوزیتیویست ها انکار نمی کنن، میگن نه ما عقلی هم داریم، ادراکات کلی هم داریم، ولی همونطور که حسیگین می گفتن اینها در واقع تجرید و تعمیم ادراکات حسی است. البته این حق کاملا پیداست که از جان لاک گرفته شده. خب چطور پیدا میشه؟ میگن مرحله شناخت دو مرحله داره، البته به یک نظرهای دیگه مراحل دیگری هم براش قائل هستن، گاهی میگن سه مرحله داره، گاهی چهار مرحله. اینجا که میگیم شناخت دو مرحله داره به حسب مفهوم و به حسب تصور هست، یعنی تصورات. یک مرحله تصور حسی است و یک مرحله تصور مفهومی، مرحله احساس و مرحله مفهوم. در مرحله احساس میگم این ادراک ما مطابق با واقع هست به خاطر اینکه با یک فعل و انفعالات مادی انجام میگیره که در نتیجه ماده خارجی در قوه مدرکه ما انعکاس پیدا میکنه. چون احساس انعکاسی است از واقعیت خارجی که همون ماده هست، بنابراین مطابق با ماده است. و اما مرحله مفهوم گوین که پیچیده تر هست، ولی بالاخره اون هم یک انعکاسی است از احساس که به وسیله فعل و انفعالات خاصی در مغز انجام میگیره. چون اون هم انعکاس ادراک حسی است، پس اون هم مطابق با واقع است و معتبر است. و چون ماورای مادهی وجود ندارد، پس ما میتونیم همه چیز را بشناسیم. دیگران چون هم ماده قائل بودن هم ماورای ماده، اون وقت باید بیان کنن که آیا ماده قابل شناخت است یا ماورای ماده. اما ما خیالمون راحته، ما که مارکسیست هستیم به اصطلاح، برای اینکه غیر از ماده چیزی نیست. نه تنها اثبات نمی کنیم یا شک داریم که آیا هست یا نیست، بلکه می دانیم که نیست. این اولین اصل است در مکتب ما که غیر از ماده و عوارض ماده چیزی وجود نداره. بنابراین این سوال برای ما مطرح نیست که آیا انسان میتواند ماورای ماده را بشناسه یا نه، چیزی نیست که بشناسه. و اما خود ماده قابل شناخت هست یا نه؟ البته چرا قابل شناخته؟ برای اینکه در حس ما منعکس میشه. خب حس ما یک ادراکات جزئی را درک میکنه، ولی ما که پوزیتیویست نیستیم که بگیم بیار تا ببینم، بیار تا بپذیرم. عقل ما این ادراکات حسی را توسعه میده، یک مفاهیم کلی ازش میگیره که اونها بر موارد دیگه هم منطبق میشه. چطور ادراکات پیدا میشه؟ این نه اونطور که ایدئالیست ها میگن که عقل نمیدونم یه نیروی هست و خودش درک مستقلی داره در این حرفا. نه، این در اثر تجربه طولانی تاریخ در زندگی اجتماعی برای بشر پیدا شده. زندگی اجتماعی است که به انسان ادراک کلیگاه داده، و اونم نه یک زندگی اجتماعی محدودی. قرنها و قرنها، هزارها و هزارها سال گذشته تا بشر قدرت این را پیدا کرده که ادراکات جزئی را تأمین بده. چطور شده تأمین داده؟ میلیونها نمونه از یک ادراکی دیده، در نتیجه ادراک کلی براش حاصل شده. پس ادراک کلی یک فعالیت ذهنی است به صورت تجرید و تعمیم ادراکات حسی که در سایه زندگی اجتماعی و به کمک اختراع زبان و تکلم به وجود آمده. این هم نظریه اینها در باب این که قلمرو شناخت کجاست. جوابش بی نهایت همه چیز، منتها این بی نهایت فقط ماده است، غیر از ماده چیزی نیست. وسیله ادراک چیه؟ حس. حس تنها نه، عقلم هست. عقل کارش چیه؟ تعمیم و تجرید، ولی مستقل نیست در کار خودش، فقط همین گشاد کردن ادراکات حسی است. این قدرت را از چرایی پیدا کرده عقل؟ نفس انسان، آدمیزاد که همین غیر از ماده چیزی نیست، عقلم که اونا میگن یعنی مغز، روح هم که میگن باز یعنی خاصیت مغز، چون اونا غیر از ماده چیزی خواهدی است. مغز ما چجور قدرت پیدا کرد؟ در اصل یک پیچیدگی خاصی که پیدا کرد. این پیچیدگی چطور پیدا شده؟ در اصل تجربه دراز مدت اجتماعی. و این سخنیست علمی، و هر کس غیر از این بگه حرفیست غیر علمی زده و قابل قبول نیست. این هم نظریه آقایون مارکسیستا. ما فقط در اینجا چند تا سوال داریم، تفصیلش بعد انشاءالله. یکی این که اول هم که شما می فرمایید ماده وجود دارد، از کجا می گید؟ سوال دیگه. گفت گرچه سوالیست احمقانه، ولی خب جوابشو شما به لطف و بزرگواری خودتون مرحمت بفرمایید. شما میگید غیر از ماده چیزی وجود ندارد. ما اول سوال میکنیم اصلا ماده از کجا وجود دارد؟ چطور شما اثبات میکنید که اصلا ماده هست؟ میگه اوه همه میبینیم هست. میگیم مگه بازوی چشم نداشت؟ اوه میدید که هست. مگه غذا نمیخورد؟ مگه زندگی نمیکرد؟ اونم آدم بود مثل شما. اگر بله، به هر حال این چطور شد که اون شک کرد در این که واقعیتی در خارج از ماده هست یا نه؟ او از حسگرایی به اینجا رسید. گفت احساسی که من میکنم یک ادراکیست در خودم، من راهی به واقعیت خارج ندارم، نمیدونم ماورای درک من چی هست، فقط عقل من میگه که این مال خودت نیست این ادراک، چون میبینم به اختیار خودم ایجاد نمی کنم، یه چیز دیگری باید باشه که اینو در من به وجود بیاره. میگم خدایی هست در من به وجود بیاره. حالا این استدلالش غلط بود، این قسمتش کاری نداریم، اما اگر بنا باشه که ما فقط به داده های حس اکتفا کنیم، یا باید بشید پوزیتیویست، یا باید بشید سپتیسیست، یا باید بشید ایدالیست. سوم نداره، چهارم نداره. از کجا شما اثبات میکنید که اصلا ماده خارجی وجود داره؟ میگید میبینم، دیدن شما چی هست، در کجاست؟ احساسیست در خودتون، در قبره ادراکی خودتون. این داره بیرون نشون میده. و از کجا بیرون نشون میده؟ شما از کجا میدونید بیرون از خودتون چیزی هست؟ شاید همین تخیلاتیست در ذهن شما پیدا میشه. مگه آدم وقتی خواب میبینه چجوره؟ وقتی خواب میبینه هیچ پیش فکر میکنه که این ادراکات من خطا هست، واقعیتی نداره. مدتها خواب میبینه، لذت میبره، کیف میکنه، بعض جا ناراحت میشه، گریه میکنه، داد سر میده. تو خواب هم هیچ نمیفهمه که خواب میبینه. البته گاهی اتفاق میفته بعضی اشخاص، ولی معمولا کسی در خواب نمیده که خواب میبینه. که همه این ادراکات هم براش هست. آدم ها میان میرند، حرف میزنند، جنگ میشه، کشتار میشه، صلح میشه، زن میگیره، ازدواج میکنه، قهر میکنن، آشتی میکنن، همه اینا تو عالم خواب اتفاق میفته. بعد از اینکه بیدار شد میمونه نفر خواب، هیچ خبری نیست در خواب. خب بلکه این زندگی ما یک خواب 60 ساله باشه. صحبت سر برهان هست. بله ما نمیگیم اینجوره، ما این فکر را فکر صحیحی نمیدونیم. ما الان معتقدیم به این که واقعیت هست، اما شما از چرا اثبات میکنید؟ نوبت ما هم میرسید. فعلا شما بفهمید از کجا گفتید ماده وجود دارد، تا بعد ببینیم از کجا میگید که غیر از ماده وجود ندارد. مسئله دوم، شما وجود ماده شو نمیتونید اثبات کنید. برای اینکه مبتنی هست نظرتون در شناخت بر ادراک حسی، و ادراک حسی در خود شماست، همونطور که بارکلی دقت کرد و فهمید، بیوم هم دنبال کرد و به همون نتیجه رسید، و شما طبق این مبنا باید به اون نتیجه برسید که هیوم رسید و می رسید. یا عقلشو ندارید درک کنید، یا عمدن زیر سیبیل میگذارید. یعنی حس نمیتونه اثبات کنه که ماورای خودش واقعیتی هست. یا توجه دارید و انکار میکنید، یا نه همه اینها شروعه نرسه به اندازه هیوم. هیوم کاملا برش منطقیست، بر اساس حسگرایی نتیجه که میگیره کاملا منطقیست. شما هم تو حسگرایی ها معتبر میدونید، این نتیجه حتمی مکتب شماست، باید این رو بپذیرید. حالا نمیخواد بپذیرید حرف دیگرید. برابری شما اصلا وجود ماده رو نمیتونید اثبات کنید. گاهی استدلال های خیلی جالبی میفرمایند. اولا مسئله رو هیچ وقت به این صورت که آیا ماده وجود دارد یا به این صورتش را تر نمی کنند. میگن مسئله سر این است که آیا فکر مقدم است یا ماده. بعد دلیل میگن ما معتقدیم که فکر ماده مقدمه بر فکر است، و ماده است که فکر را به وجود می آورد وقتی به یک مرحله از تکامل رسید. در مقابل ما ایدئالیست ها میگن نه، فکر است که ماده را به وجود میاره. یعنی فکر تو ذهن خودش، فکر آخه اونها فکر عنوانی روح هم نگیره. روح که خودش از طریق فکر است، تو خودش ماده به وجود میاره، یعنی خلق میکنه صورت ماده را، ولی ماده در خارج نیست. ایدئالیست ها اینجور میگن، ما میگیم نه، ماده است که در یک مراحل تکاملی به جایی میرسه که تبدیل میشه به فکر در مغز انسان. دلیل ما چیه؟ علوم
علوم اثبات کرده که حیات در یک شرایط خاصی از ماده به وجود آمد. قبل از این که موجود زنده به وجود بیاد طبیعت بود، ولی حیاتی نبود، فکری نبود. علوم زیادی این مطلب را اثبات میکنند. مهمتر از همه اینا تاریخ طبیعی است که پیدایش طبیعت را نشون میده که اول ماده بیجان به وجود اومد، میلیون ها سال گذشت تا موجودات تکسلولی به وجود آمدند، بعد میلیون ها سال گذشت تا کم کم رسید به میمون و انسان. علوم نگاه اثبات کرده. بنابراین علم ثابت کرده که ماده مقدم است بر فکر، پس فکر ثمره ماده است. خب این دلیل تمامه؟ مگه آقای ایدئالیست در این زمینه چجور فکر میکنه؟ او خبر نداشت که چه این علومی هست؟ حالا صرف نظر از این که اصلا مقدمات علمی علمی هست یا نه، فرضی است اینا. آیا این تئوری هایی که زمین شناسان گفتن اینا به حد یقینی رسیده یا تئوری است؟ غیرش هم میشه فرض کرد. حالا صرف نظر از همه اینا، هرچی تو کتابی به عنوان علم نوشتن ما میگیم یقینی است و علمی، فرضن که نیست. خب تئوریست، فیزیک زمین شناسان اینجور گفتن، زیست شناسان هم در مورد حیوان اینجوری گفتن که اول موجودات تکسلولی بودن و کم کم اینجوری شد. خیلی فرض کن اینا ثابت. آقای باجی میگه همه این علوم در ذهن من و تو موجوده. این که تو تصوری میکنی دانشمند زمین شناسی هست، تجربه کرده به این نتیجه رسیده، زمینی هست، آسمانی هست، حیوانی هست، انسانی هست، میگه همه اینا در ذهن من و تو موجوده. چی اثبات میکنه این؟ تو ذهن تو دانشمند وجود دارد، تو ذهن تو اثبات کرده این حرفا رو، اصلا واقعیت خارجی نداره. زمینی نیست الان در خارجم که تو بگی زمین مقدم است یا انسان. تصور زمین وجود دارد و تصور انسان نم تو مغز من و تو وجود دارد. علوم اثبات کرده که فکر ماده مقدمه بر فکر، در مقابل ایدئالیست که منکر ماده است، در مقابل کسی که منکر ماده است شما میگید علوم اثبات کرده که ماده مقدمه بر فکر است. اون میگه اصلا ماده وجود نداره تا تقدم و تأخرش اثبات بشه. میگه علم اثبات کرده، میگه علمش هم تو ذهن من تو هست، عالمش هم تو ذهن من تو هست. به یک عالمی که ذهن خودت ساخته و علمی که ذهن تو ساخته میخوای اثبات کنی که ماده در خارج هست، نمیشه اثبات کنه. ایدئالیست اینجور میگه، ما نمیگیم، ما میگی از آقای مارکسیست سوال میکنیم که شما در مقابل حرف ایدئالیست که منکر وجود ماده در خارج هست چه جوابی دارید؟ میگید حس یا علومی که از ادراکات حسی سرچشمه گرفته؟ و میگه هر دو اینا در ذهن هست، در واقعه ذهن وجود نداره، نه عالمش هست و نه علمش و نه معلومش، همه این امور ذهنی. از چه اومد جواب میده که اصلا خود ماده وجود داره؟ حالا گذاشتیم از این وجود ماده رو پذیرفتیم، و شما چه حق دارید بگید که غیر از ماده چیزی نیست؟ مگه شما بنا بود به حس اکتفا کنید؟ مگه حس نیست هم رو حس میکنه؟ مگه حس عدم رو هم درک میکنه؟ باید یه چیزی باشه تا ما حس کنیم. چیزی هم که نیست حس درک میکنه؟ اولا حس امر عدمی نمیتونه درک کنه، و این که ماده نیست یه امر عدمیست، یه قضیه سالمه است. حس قضیه سالمه درک نمیکنه، چیزایی که هست درک میکنه. حد اکثر شما بگید حس میگه در حوزه احساس من چیزی درک نمی کنم. یا بفرمایید در حوزه احساس من با مسامحه چیزی نیست، اما خارج از حوزه احساس چطور؟ از کجا میتونه بگه نیست؟ بنابراین حد اکثر شما بر اساس مکتب خودتون که مبتنی بر حسگرایی است باید نسبت به ماورای محسوسات شاک باشید. بنابراین نه وجود ماده را میتونه اثبات کنی و نه نفی ماورای ماده را، و این سنگ بنای مکتب شماست. اگه این اثبات نکنید بقیهش همش فرو میریزه. اما اساس بنیانه او علا شفا جرف انهار از که خراب شد همش فرو میریزه. این راجع به این مکتب. مسئله بعد انشاءالله فردا مطرح میشه.